اهل تقوام، اهل عدلن، انصافن، داوری نمیکنن. اگر داوری به قضاوت کنن بر اساس عدل و انصاف داوری میکنن، تحت تاثیر خیش و بیگانه واقع نمیشوند. موقعیت های اشخاص سبب نمیشود که اونها را از عدل و انصاف برگرداند و عدل و انصاف را نادیده بگیرند. لذا قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا الا تعدلوا اعدلوا و اقربوا للتقوى واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. دستور میدهد به اهل ایمان که شهادت را به عدل وفا دارید. موقعیت های قوم و خویش و قبیله‌ای شخصیت ها شما را وادار نکند که عدل و انصاف را کنار بگذارید، چون عدل به تقوا نزدیکتر است. لذا عدالت بکنید، عادل باشید، اعدلوا و اقربوا للتقوا. خداوندم آگاه اون چی که عمل میکنید، همجو که انجام میدید همه کاراتون را زیر نظر دارد. امیدواریم که همه کار ما مطابق با رضای خدا باشد. اهل تقوا تلاششون بر این است که اون چی که خدا فرمود قضاوت کنند، چون میدونند اگر برخلاف حکم الهی قضاوت شود سر از کفر و فسق و نفاق. در سوره مبارکه مائده ایسه آیه آمد مطاب با یک کلمه تفاوت، من لم یحکم به ما انزل الله، کسی حکم و داوری کند به اون چی که خدا نازل نکرده است، از پیش خود یک داوری قضاوتی داشته باشد. و اولایی که هم الکافر، اینا کافر هستند. بعد در یه آیه دیگه میفهم هم الفاسقون، اینا فاسق هستند. در آیه دیگه میفهم هم الظالمون، اینا ستمگر هستند و ظالم هستند. لذا باید خیلی احتیاط کرد، مراقبت کرد که خدا نکرده جزء کافرها و ظالمها و فاسقها اسمون صرف نشود. همه من داوری هم فقط قضاوت هم فقط منحصر به یک قاضی نیست در یک محکمه قضاوت کنند. همه ما نسبت هم دیگر داوری میکنیم، قضاوت میکنیم تو خونه نسبت به فلان آقا، فلان شخص، فلان دوست، فلان همسایه یه نظر میدیم. چجور نظر میدیم؟ یا میریم شهادت میدیم، گواهی میدیم. چجور گواهی به شهادت میدیم؟ آیا با عدل و انصاف سازگاری دارد؟ آیا با خدا و دستورات خدا همسانه؟ یا اینکه خدای نکرده برخلاف دستورات الهی؟ لذا هر کی قضاوت کند، داوری بکند، فقط یک بخشی از اون داورها اهل نجات هستند و اونی که علم داشته باشد و به حق هم قضاوت کرده باشد یکی فقط اهل نجات. ما بقیه دیگه سه مرحله دیگر که زمان اقتضا نمی‌کنه از حدیث تا خدمت شما تلاوت کنم، اون سه تای دیگر اهل نار و جهنم هستند. روز چهارشنبه که گذشت در دفترمون آقای یوسف نجات نماینده محترم ساری و همه با مدیر کل اداره گاز حضور به هم رسوندن تا عده‌ای از همراهان بخشدار در اونجا راجع به تصدیه گازرسانی به روستا صحبت شد و بعد ایشان از ما خواستن که در رابطه به رفع مشکلاتی که پیش اومده در بعد از جهان همکاری و همراهی کنیم. ما برایشون عرض کردیم عزیز من بعضی از این مشکلات به واسطه خود جناب آقای بخشدار برطرف میشه، اما توقع باید از من این باشه که این مشکلات معضل را، مهم را، معظم را و معضلات را خدمت ما عرض کنم و از شما بخوام که شما پیگیری کنید. مسئله حمل زباله است. این حمل زباله 14 سال است داره مردم این منطقه را رنج میدهد، داره فضا را، آب را، خاک را، محیط را آلوده میکند، نسل‌ها را دارد به خطر می‌اندازد و محیط زیست را به خطر می‌اندازد. چاره‌ای برای این معضل داشته باشید، از ما بخواهی که از شما بخواهم این مسائل را برای شما مطرح بکنم که یکی از معضلات و مشکلات مهم منطقه چهار دانگه است. از شما بخواهم در رابطه با مسئله جاده، کمتر روزی است که در این جاده تصادف پیش نیاد، اونم تصادف های بسیار خطرناک، به فکر این جاده باشی که این جاده را یه جوری خلاصه ساماندهی بکنی که هر روز شاید کمتر از هفته یک بار، دو بار، سه بار، کمتر روزی جدی عرض میکنم در این منطقه، اونم از سیاست به پایین، زیرا که یه مقدار سیاست به بالا حالا دیگران اومدن این عقل داشتن که اومدن هرچی شیبتون بود و هرچی عرض بشه به حضور شما که پیجتون بود سبانده کردن. از اول تا آخری که ما این منطقه اومدیم عرض کردیم به مسئولین شما حداقل این کارو بکنید که شیبایتون به یاد عرض بشه پیجایتون رو سبانده بکنید که پشت کامیون مردم که معطل نشه، اونم پشت کامیون زباله که تابستون چنان تعفن داره که همه رو آلوده میکند و مشکلات برای مردم ایجاد میکنه که راحت بتونن از پشت کامیون عبور بکنه. این را از ما بخواهی که از شما بخوام. اگر به الا بعض از کارهایی که تو روستای فلان یه مشکل جزئی است، این را باید بخشتار او را حل بکنند. نه من طلبه ای که بامان امام جمال زبان گویای مردم شریف منطقه هستند. راجع به مسئله آب، الحمدلله امسال خود غنیمت هست، اما یا همه سال این است؟ سالانی گذشت آب شرب مردم نداشتند، در رابطه با آب کشاورزی بسیار مشکل داشتند. برای تأمین آب شرب و کشاورزی مردم اندیشه باید کرد، فکری کرد، باید برای اونها یک کاری انجام داد. ما میتونیم با پیگیری سد کرکت کلی از معضلات آبرسانی منطقه را حل بکنیم. چرا این به جد پیگیری نمیشود؟ به این رو دنبال بکنیم. یا در رابطه با مسئله بهداشت و درمان و دکتر و امکانات پزشکی، اینا معضلاتی هستن برای مردم که امیدوارم که انشاءالله نمایندگان محترممون، مسئولینمون دقت نظر داشته باشن، توجه کنن به منطقه، به این معضلات. این با من تذکر که ما اونجا نماینده شما هستیم، زبان شما هستیم، عرض کردیم اینجا هم در این تریبون عرض کردیم، عرض می‌کنم که اینا رو عرض کردیم و میگیم و بدانن مسئولین به فکر این معضلات مهم به عمده منطقه باشن. امروز جمعه هفتم تیر سال روز شهادت مظلومانه آیت الله دکتر بهشتی به افتاد دادن از یاران امام که با انفجار بم به دست منافقان کردل که همون محاربان که عرض میکنم اینا محارب هستن در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در سال 1360 وقوع پیوست، به این عزیزان، به این یاران امام به لقاء الله پیوستن و به شهادت رسیدن. به روز قوه قضاییه است. من به همه قضات، به همه مسئولین دستاندرکاران قوه قضایی دادگسترین، به خصوص حضرت آیت الله رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه، تبریک عرض میکنم، به تصدیق دارم، به محضر رهبر عظیم شأن انقلاب، به امام بزرگوار، به ملت ایران به مناسبت شهادت این عزیزان، این 72 یار، به سرکردگی و ریاست حضرت آیت الله دکتر بهشتی، این مظلوم تاریخ که امام فرمود شهید بهشتی مظلوم زیست و مظلوم به شهادت رسید، مظلوم مرد اما خار چشم دشمنان بود. به حق مصداق این آیه شریفه که تلاوت کردیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من غدا نهبت فمنهم من ینتظر. مردانی بودن که تعهد بستن با امامشون، تعهد بستن با دینشون، با خدایشون، و در پای تعهد ایستادن و جانشون را هم در راه خدا دادن. که رهبر عظیم شأن انقلابمون در رابطه با این مرد بزرگ فرمودن که ایشان صلوات علیه بفرمایید. واقعا ولایت مدار بودن، ایشان مطیع رهبر بودن و هر چی امام می‌فرمود مو به مو عمل می‌کردم. همین مدعیان اصلاحات به دیگر اندیشان و وابستگان به غرب در رأس اونها بنی صدر خائن چه جسارت‌هایی به اون مرد بزرگ می‌کرده بودند. که یکی از علمای بزرگ گفت که من به خدمت شهید بهشتی رسیدم، عرض کردم این همه جسارت به شما دارم می‌کنم، چرا پاسخشون را نمی‌دید؟ چرا جوابشون را نمی‌دید؟ ایشان فرمودند امام به ما دستور سکوت داده است. وقتی که این جمله رو فرمودن شهید بهشتی که امام دستور دادن، گفتن پس حق با شماست. وقتی گفتن حق با شماست، شهید بهشتی برگشت به من گفت امام به من گفت تو سکوت کن، به بنی صدر گفت سکوت کن، آیه به تو هم گفت سکوت کن، تو چرا جواب نمیدی؟ الان هم همین است. الان اگر رهبرمون به خاطر بعض از مثالی خودشون بعض از موزیگیری ها را یا بعض حرف ها را پاسخ نمیدن یا به بعض یا دستوری سکوت میدن، آیا ما هم با ساکت باشیم یا به ما دستوری باتش به اختیار دادن که هر جا دیدیم اگر کسی دارد خلاف اسلام، خلاف انقلاب، خلاف دین، خلاف امام و رهبری سخنی به زبان میارد، آیا ما هم با سکوت بکنیم حرف ندنیم؟ یا این که نه، ما وظیفه امر معروف داریم به نهی از منکر، اما متاسفانه بعضیا به خاطر حفظ موقعیتشون، حفظ جایگاهشون لب میبندن، زبان در کام نگه میدارن، به سخنی نمیگوین، به حرفی نمیزنن، جای تأسف هست. این واقعا ظلم است که آدم مشاهده بکند این بی‌انصافی ها، بی‌عدالتی ها، به اهانت ها، به جسارت هایی میشد. مگر در این عصر زمان نشد؟ همینی که جانشینی الان حضرت آیت الله بهشتی بود، مگر این را چه اهانت هایی نکردن؟ چرا یک عده ما ساکت بودیم؟ چرا ما یک عده ما حرف نزدیم؟ که متاسفانه به خاطر رسیدن به مقام و منال و بعضی از چیزهای دیگر هر جسارتی به این سید بزرگوارم داشتن. امیدوارم که انشاءالله خداوند توفیق بده که این سید بزرگوار حالا سخنداری این مقام شدن، اهداف مقدس امام و رهبر را به اسلام و قرآن را انشاءالله پیاده کنن، که رهبرمون فرمودن مهمترین مأموریت جدید ایجاد تحول در چارچوب اسلام و قرآن به قانون اساسی فرمودن از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه که گسترده به وسیع است، از اقتصاد، امنیت تا عرصه بین المللی را در بر میگیرد، گسترش عدل و آزادی مشروع به پیگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قانون از جمله این وظایف مهم است. امیدوارم که انشاءالله هم این بزرگوار تأکید داشته باشند و هم قضات ما هم بر اساس آرمان و اهداف مقدس رهبرمان انشاءالله عمل بکنند. مناسبت دیگر هم عرض کنم که مهمترین مناسبت هست و اون هم شهادت مظلومانه امام صادق علیه السلام که فردا 25 شوال سال روز شهادت امام صادق علیه السلام، که این امام امام به عنوان رئیس مذهب نام گرفته است، چون در اصلش مکتبهای مذهبهای مثقات سر در آورده بودن و امام ما پیشوای شیعان توانست در برابر اون مکتبها شاگردان مبرزی تربیت بکنه که در برابر دیگر اندیشان بایستند و از اسلام ناب محمدی دفاع کنند. اما در نهایت سختی، مشکلات، گرفتاری و اختناق و فشار توانست این شاگردان را تربیت کند، توانست احکام اسلام را تبیین کند و بیان کند، که نمونه هایی که برای به دست آوردن یک حکم شرعی مثل طلاق در یک مجلس ببینیم که چه بدبختی با یه نفر بکشه تا دست به امام پیدا کنه که اصل شرع واقع زمان اقتضا ندارد. و هر وقتی میشد امام را باید نوی به دربار میکشیدن، گاهی بدون عمامه، بدون کفش، بدون بسرار لباس، همچنان کشان کشان به سوی دربار نهایت اهانت جسارت داد. به گاهی هم خانه و پاشانش را به آتش میکشندن و آقا خود شخصا این بچه ها را جا به جا میکرد و آتش را خاموش میکرد. اما یکی از اصحاب دید که آقا پس از خاموشی منزل و آتش و بچه ها جا به جا شدن، گوشه کناری نشست، شروع کرد به گریه کردن. آقا دیگه گریه چرا؟ دیگه بچه ها سالمن، آتش خانت خاموش، گریه چرا؟ فرموده باشند که من به یاد آتش گرفتن خیمه های جدم حسین افتادم. نمیدونم بچه های حسین چه حالی داشتن. اونجا جدمون امام سجاد بیمار افتاده و تبدار، اما زینب با دیگر خواهران زنها چهار میتونستن بکنن؟ این بچه ها دامنشون آتیش، یکی دم غارتگران دنبال گوشواره و دستبند. علا لعنت الله علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.